الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. مقدمتاً ماه انس با حضرت رب العالمین رو که در تلیعش قرار داریم تبریک عرض می کنم و امیدوارم که اون استغفارهای ماه رجب و ماه شعبان که در آخرش اظهار می داشتید و اتوب و الی، یعنی خدایا من به طرف تو آمدم، در ماه ضیافت الله انشاءالله حضرت رب العالمین در جواب اون و اتوب و الی خود را به عزیزان نشان خواهند داد. اون چه که من باب تذکر داشته باشید این که رجوع به حق با استقبال خداوند که روبرو بشه بهترین استقبال اینه که خداوند خودش به انسان به نمایانه. بارها تأکید شده است که وقتی در آیات آخر بحث روزه خداوند باب این مسئله را باز میکنه که ای پیامبر اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از تو راجع به من سوال میکنن، ببینین نمیگه بگو من نزدیکم، اصلا قضیه انس مطلقه. میفرماد اینی قریب، نه اینکه بگو من نزدیکم، میگه من که نزدیکم، یعنی مقام انس در ماه رمضان شروع میشه. شما حساب کنید روز اول ماه رمضان که فراهم شده از زمینه انس، یکی بره از پیامبر خدا بپرسه آقا من میخوام که با خدا مرتبط باشه. شما دقت کنید این آیه را، این آیه میگه ای بنده من فاینی قریب، چرا رفتی از پیغمبر پرسیدی؟ درسته شما ادب نگه داشتید و رفتید برای انس با حضرت رب العالمین، از محبوب و حبیب خدا پرسیدید که آقا من میخوام با خدا مرتبط باشم، اما چون ماه انس است، اینجا حضرت رب العالمین میخواد که به ما بفهمونه که من خودم اینجا به میدان اومدم. فانی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. راز این که این آیه بعد از آیات روز آمد برای اینکه عزیزان متذکر باشن ماه فراهم شدن انس با خداست. بر همینم میگن که قرآن زیاد بخونین، چون نامه محبوب تجلی اسماء محبوب است. امیرالمومنین میفرماند خداوند در کتابش تجلی کرده است. باید که ما با حالا که در ماه انس با محبوبمون قرار داریم، تمام تلاش روی کرد انس با حضرت پروردگار باشه. میخواین در فضای روزه و صوم و جوع صلات داشته باشید، ذکر داشته باشید، قرآن داشته باشید، عمده اینه در این دعای سحر حضرت امام باقر. شما ببینین خیلی این دعا عجیب است. عرض کردم حضرت امام شرحی بر این دعا نوشتن، جناب آیت الله آشتیانی شرحی بر شرح امام نوشتن. خودشون در اونجا میگن که آینده باید کسانی بیان و شرح امام را اونجور که شأنشه شرح کنه. خب این دعای سحر حضرت باقر علیه السلام فقط ببینید مقام انس با جلوات حق است. اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک به بهائک کل. اگر همین فراز را یه ماه رمضان ما بهش برسیم نتیجه گرفتیم. یعنی شما اول نظر به حضرت الله میکنی، اللهم یعنی یا الله، یا الله، اللهم اینی اسألک من بهائک. اول نظر به بها و قیمت و نور حضرت رب العالمین میکنی، بعد دلت میخواد اون نهایی ترین جلوه از بها را داشته باشی، میگوی به ابها و بعد اونچنان مست حضور حق میشی که میبینی تمام عالم حضور مطلق تمام خدا و کل بهائک بهی. این دیگه مقام وا. یعنی داشتین در اون روایت تو همین کتابتون که امیرالمومنین میفرمان که من هر چی که دیدم، اگه جلوه اسم حی بود، اگه جلوه اسم رزاق بود، اگه جلوه اسم سمیع بود، من سمیع و رزاق و حی ندیدم، الله دیدم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هر چی دیدم الله دیدم. یعنی به ابها، یعنی عالی ترین اسم را دیدم. اینو میگن اگه آدم سیدش انشاءالله درست باشه، روزه برای انس بگیره، حضرت حق وقتی باش جلوش را میاره به عزتهی میاد، اما به اعزهی خودش نشون میده. این رو از این جهت مثال آوردم که مقام انس رو عزیزان داشته باشن. این روایت مشهوری است که حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن که پیامبر در مقام طلب انس این دعا را میخوندن، اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، که در آخر دعای ابو حمزه عزیز فوق‌العاده هم اومده. اصلش یه روایت هست، جا خودش شاگردان مکتب نبی الله یعنی حضرت سجادم خب به این زیبایی جلوه کرده است براشون این حقیقت دعای ابو حمزه. اما حالا دقت کنیم، حضرت صادق علیه السلام فرمان پیامبر با گفتن اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی مقام انس میخواستم. من به شما قول میدم اگر که در این ماه رمضان که شرایط اونس فراهم است، تمام حرکات و سکنات دون رو بر اساس اونس انجام بدید، قرآن میخونید برای اونس، روزه میگیرید برای اونس، یعنی نفی غیر میکنید در روزه دیگه، رجوع به حق از روزه. فرمود انا اجزا بهی، خودم رو جزاش میدم، خود از ساملی، خودم روزه مال منه، کی روزه است؟ خدا، هیچی نمیخوره، از ساملی روزه مال منه و هر کس که روزه بگیرد خودم رو بهش میدم. دو جور اومده است ولی با سیاق این دومی بهدم، اجزا بهی و اجزا بهی. خب حالا داشته باشید که خودش بدهد، نتیجه چی میشه؟ خواهش میکنم به این نکته دقت بفرمان. میفرماد از هر غیر خدایی به وحشت میفته. سالک به جایی میرسه که به لطف الهی میتونه سیرش رو در انس الهی ادامه بده، دیگه اصلا فقط با خدا دلش میخواباشه. اولش میدونی که عکسش است، اول چون انس با غیر دارد، با خدام که انس میگیره کارش جای دیگه میشناسه، میخواد دعا کنه ایلا زود بخونه به کارش برسه. یعنی اول چرا؟ چون خوب از بچگی بهش گفتن که تو خونه میخوای، زندگی میخوای، غیر را براش مقصد کردن. حالا خودش میفهمه که حق مقصده، وارد مقام انس با حق میشه، اما عادت داره که کارش را در غیر انس با حق دنبال کنه. آروم آروم اگه مقاومت کرد، اگه پایداری کرد، اگه هرچه غیر اومد، فی عید ناس یأس براش من، هر چه که در دست مردم است در غیر خداست رو ازش مایوس شد. یأس فی عید ناس میگن به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام. خب این آدم عکسش میشه. چطوری؟ اول انس با حق فرع شخصیتشه، خود زود بخونه نماز به کارش برسه، بعد عکس میشه. شما قول بدید که صبر بر این انس رو بر خودتون تحمیل کنید اول، بعد میشه حلم، تحلم میشه حلم دیگه. منی نه، دوست دارید انس با حق تا جایی که به لطف الهی استوحشو، یعنی وحشت میکنید از غیر حق، تمام شخصیتش انس با حق میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه تکه‌ای از یه همچی شخصیتی رو مطرح میکنن، من نگاه شما رو میندازم به همچی شخصیتی، انشاءالله در ماه رمضان پیداش کنید اینا برای خودتون. میفرماد حجب به همول علم و علا حقائق الایمان، یعنی آگاهی به حق تمام شخصیت این رو احاطه کرده است. حجم به هم، یعنی رویت حق براش اصل است. فستنانو روح الیقین، روح یقین براش پیدا شده است. فانسو به مستوحش منه الجاهلون و استلانو مستوعره المترفون. این تو ذهنم بود که رفتم این تکه را آوردم، چون میفرمان حضرت که به اون چیزی که نسبت به اون چیزی که جاهلان وحشت دارند، اینها انس دارند. مردم عادی از انس با خدا وحشت دارن، زود میخوان نمازشون رو بخونن برسن به تلویزیون. حضرت میفرمان اینا عکسشن. و فانسو به ما فانسو به مستاو حشمن هل جاهلون، اینا اونس دارن با اون چیزی که جاهلان
وحشت داره. وستلان و مستاوره المترفون، و اون چیزی که خوشگذرانه ها معنوسن اینا فرار شد. نمیخوان بعدشون میاد از این که بشینن همینطور عمرشون از بین ببرن. این چیزا چیست؟ خیلی خطرناکه. حالا نمیدونم چی بگم. یعنی این شبای به این خوبی که زمینه اونس است، خدا میدونه به جای اینکه فردا گریه کنید که چه فرصت های خوب از دست دادید، خب حالا گریه کنید. عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر همین شیون کنن. خب حالا باید گریه کرد که چطوری ما این فرصت ذکر شرایط اونس اگه نبود. ببینید یه وقت استادم توی خونشون مثلا روزای عادی تو فروردین مثلا نشسته گلا رو نگاه میکنه، اینکه طور نیست که. ولی برید مکه، برید بیت الله الحرام، بعد برید مثلا تو خیابون ماشینا رو نمره‌هاشون رو ببینید، خیلی کاهلی است. تو ماه رمضان شرایط انس با خداست. خدا فرمود پیامبر اگه از توبم سراغ منو گرفتن، من خودم وسطم. در یه همچی شرایطی حضرت می فرمان که آدم هایی ساخته میشن که اینها از نوع زندگی اهل عشرت مترفون. میدونین دیگه یعنی چه؟ اینا بدشون میاد. صاحب دنیا و به ابدان ارواحهم معلقتون به محل الاعلا، بدنشون بین مردم است، روحاشون متعلق است به عالم اعلا، معلقتون به بالمحل الاعلا. به هر صورت این یه چیز خوبیه است که خدا انشالله این فرصت رو برای ما به نهایت برکت برسونه. یه جمله این کتاب عزیز جامع السعادات مرحوم نراقی در مقام انس با خدا که در ماه رمضان بهترین شرایط انس است، یه جمله از اویس قرنی نقل میکنه، چون با بحثمون میخونه من آوردم اینجا. جناب اویس میگه ما کنت ارا احدا یعرف ربه فیعنس بغیره، میگه ندیدم آدمی که پروردگارشو بشناسه و با غیر پروردگارش انس بگیره. ماه رمضان تماما ماه انس با پروردگار. گفتن که حتی اگه کاری بکنید که خسته بشید که نتونید عبادت کنید، اون کار مکروه است. اول بزرگان ما عرض کردم یه بار تقریبا سعی میکردن که اگه میتونن ماه رمضان کارها را تعطیل کنن که این فرصت استثنایی را از دست ندن. یادتونه امام در اوج مسئولیت های کشور و جنگ و اینا ماه رمضان را اونچنان تعطیل میکردن که ما بعد فهمیدیم احمد آقا رحمت الله علیه فرموده بودن حتی رئیس جمهور حق به وقت ملاقات بشتگی داده. ما این دیگه نمیدونست. خب این آدم میتونه که اینجور نگاه کنه و عالم را درست ببینه. خدا انشالله این ماه انس را برای ما به زیباترین شکل که برای اولیاش مقدر می دارد مقدر بفرماید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم در بحث به صفحه 217. این بحثی که قبل شد و انشاءالله خودتون تأمل فرمودین، تو این قسمت طهارت تکوینی اهل البیت باید خیلی وقت بگذاری. عموماً کمن کسایی که تا اینجا رسیدن. ما راز این که حضرت علامه طباطبایی در تفسیر این آیه این که ایشون در یک پاراگراف کوچیک آخر این آیه مسئله تکوینی مقام قدسی طهارت اهل البیت فرمودن این میدونیم که حضرت علامه میدن صلاح نیست اینا برای عموم آفتابیش کنه، نیمی کشن. المیزانی که تقریبا برای خواص نوشته، اولین کسی که کارا پنهان کرده خودی خداست. ببینین آیه تطهیر رو که مربوط به اهل البیت است و ضمیر کم آورده است، وسط آیه‌ای که مربوط به زنان پیامبر است گذاشته است، که داستانش ان شاء الله اگر رسیدین تو اون جزوه مبانی نظریه اهل، نظریه امامت و نبوت مطرح شده است، ان شاء الله میتونین اونجا رجوع کنین که چرا آیات مربوط به اهل البیت وسط بقیه آیات است. به قول علامه طباطبایی، برای اینکه اگر جدا بود اینقدر کینه به اهل البیت سخت و زیاد بود و اینقدر ظرفیت جامعه نسبت به اینکه یه انسان‌های قدسی اینجوری باشن پذیرشش کم بود که اون تیکه قرآن رو یا اون آیه رو حذف می‌کردن. وسط یه آیاتی خاصه که عموماً مردم بهش رجوع دارن، حالا بعد تمام آیات که راجع به اهل بیت استثناء نداره این مسئله و حالا بحثش اینجا نیست. نکته دوم این که خود علامه هم واقعا ما تعجب کردیم که چرا آخر بحث این آیه سوره احزاب، سیاسه سوره احزاب، این همه آخر سم عمیق‌ترین اساسی‌ترین بحثشون همه آخر کردن تا زود رها کرد. بیشتر قسمت ها بحث دیگه‌ای کردن که اختصاص دارد این آیه به اهل البیت، ولی این که این آیه جنبه تکوینی مقام اینها رو مطرح میکنه اینا توی پاراگراف گفتند زود رد شد. ولی خیلی معارف تو همین نکته خوابیده است که من باز تأکید دارم عزیزان از این قسمت به سادگی نگذرن تا حالا بحثه بتونیم ادامه بدیم. متن رو میخونیم با هم. پس تیتر بحث این است: راه ارتباط با وجود حقایق. میفرماد چنانچه ملاحظه میفرمایید خداوند ما را در تئوری‌های فهم قرآن متوقف ننمود، بلکه مصداق‌های کامل درک قرآن را به صحنه آورد و به ما معرفی کرد. اگر کسانی هستند که طبق آیه تطهیر عین و طهارتن و اگر حقیقت قرآن که یک حقیقت غیبی وجودیست را فقط متحرون می فهمن، حال سؤال برایتان پیش می آید آن راهی که ما را گرفتار مفاهیم نکند و در نتیجه گرفتار پوچی در سلوک خود نگردیم کدام راه است؟ خود قرآن انگشت اشاره را متوجه متحرون کرده است. شخصیت هایی که خوب دقت کنین که خودشان از طریق طهارت قلب با وجود حقایق مرتبطن. اون روز که عرض کردم این سر این که میگه لا یمسهو الا المطهرون خیلی عمیق است. ببینید تو نصف سطر اولا میگه این قرآن که فی کتاب مکنون است و این مقامش بالاست و که کریمه، مس یعنی چسبیدنی است نه دانستنی، یه نور غیبیه ای که مسحش میکنن، مس یمسو یعنی میگیره انس قلبی باش میگیرن. مثال زدم شما خوشحالی دونه چطوری مس میکنی اونس قلبی دارید، خوشحالی نه که نمیدونید که جنسش جنس وجودیست و قلب اونس میگیره باش. بعدم فرمود شرطش المتحرونه. خب شما با این نگاه دو تا نکته ببینید. میفرمود شخصیت هایی که خودشان را از طریق طهارت، متحر یعنی چه؟ یعنی جانش غیر خدا درش نیست، پاک هست از غیر خدا، طهارت قلب با وجود حقایق، نه میدانن میچشن. میگه یه همچی کسایی داری اینا چیان؟ آنها راهی هستن، همو سبیل، آنها راهی هستن تا بقیه را نیز وارد چنین وادی بنماین. عنایت داشته باشین که بسیار فرق است. همینجا نگاه کنیم، خن انشاءالله در ماه رمضان قرآن بخونیم، روایت بخونیم، بسیار فرق است، فرق می کند که از کلمات امامان در حد مفاهیم استفاده کنیم. خیلی حیفه سعی این کارا بکنیم، با اینکه آنها را امام خود قرار دهیم و با طهارت قلبی که خودتون انشاءالله از حسد و کبر و منیت و اینا پاک کردین، به قلب امام نزدیک شدین. امام یه حقیقت غیب است، سخنانشون متذکر یک حقیقتن، نه تعلیم دهنده یک سری اطلاعات. ما نمیریم تو حرف العقول و اصول کافی بخونیم که بدانیم، ما اینا رو به لطف الهی میخونیم که متذکر بشیم از طریق امام. وقتی متذکر شدید انتقال پیدا میکنیم نسبت به سیر حقیقی دون، نه اینکه مطلع بشین رو زمین باشین. حالا مثالا کمک میکنه بریم جلو. و این با طریق رعایت حلال و حرام شریعت الهی و الگو و نمونه و راه نما گرفتن شخص امام عملی است. البته معلوم است که باید به عنوان مقدمه تعالیمی را پشت سر گذاشت. کسی که نمیگه بی علم حصولی، شما خدا را هم باید اول با استدلال برای خودتون ثابت کنید. یعنی که اول کار است، این اصلا اول کار هم نیست، این بیرون کار است. وقتی میخواین وارد مدرسه بشید باید قلب بیارید تا ادب و آداب، یعنی میگه باید مقدمات تعلیمی داشت تا ادب و آداب تماس با حقیقت را به دست آوریم. عمده آن است که بدانیم ما وراء زندگی با مفاهیم زندگی دیگری هست. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته ای ما بارها. خیلی فرق میکنه. این تا خوب دقت کنید، این جمله، این شعر خیلی قویه. این تا حد دون عقل است، هر چی بگون خب میگون یا بالاست یا پایین است یا راست است یا چپ، بالاخره شش جهت که بیشتر نیست. تا شما با عقل استدلالی و عقل مفهومی در صحنه اید که جز مفهوم نمیبینی، جز معنا نمیبینی، فوقش قرآن هم که میخونید، حالا اگه خیلی پهلوان باشین گیر نمیدونم مبتدا و خبر و این چیزاش نباشین، میخواین معنی رو بفهمین. پس ذکر للعالمینش کو؟ یعنی واقعا ما با خوندن داستان حضرت یوسف قصه میبینیم یا نور خدا میبینیم که چطوری میاد و طرف رو اینجوری به دمن که از مثلا خیلی اونا اون که اومدن بیچارا، مثلا خدا را اینجا نگاه میکنید که حضرت یعقوب علیه السلام برای همین وقتی که اینا اومدن آنی فرمود سولت انفسکم، کورید و نمیبینید. بعدشن یه پیرنی که پاره نشده خونی کردن، آمیگن گرگه یوسفی تو این پیرن خورده است. آخه گرگه رفت تو این پیرن یوسف خورد یا پیرن پاره کرده یوسف خورد؟ نمیفهم. یعنی از اینا چیز به سبب قربان جان مبارک حضرت یعقوب اساسی برم. حیف که این فیلم یعقوب از ما گرفت. نگاه نکنید به اینا، یه یعقوبیست، یعقوب ما فوق‌العاده بزرگ است. همونجا دارید اومدن میگن همونجا بنیامین را خبرش آوردن که آقا خلاصه گرفتن، میگه بین دنبال یوسف بگن. چی میبینه توی این عالم هستی؟ حالا شما حساب کنید داستانهای پیامبرا، داستانهای شکست فرعونا، اینا همش توی این قرآن نمایش نور خداست. خب حالا اینا رو شما باید آزاد شید. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. خب اینجوری که اون آخرش معنی قرآن میفهمی، ترجمه میخواین بخونید، و یه نگاه دیگه بکنید قوقاست که خب دیگه میدونین که بعضیا به لطف الهی داریم همین که آیات عذاب میمد اشکشون در لرزه برشون افتاد. اینا رو من اذیت میشم که بگم، چون شرطش اینست که با زبان و الفاظ دیگه با هم مکالمه نکنیم، چون آخرش با زبان و الفاظ مقام مفهوم است و علم حصولی لرزیدن و گریه و اینا معنی نمیده. بله یک وقت انسان زید شعر میخونیم، انسان اصلا ماوراء مفاهیم و فکر زندگی دیگری را نمیشناسد. خب چیزی هم گیرش نمیاد، فقط جهنم نمیره. اون سه عارفان در یه دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، برای نیست که اونا در اون سند یه نوع زندگی هست، نه سیریست. یعنی هی تو آمد رفته من آهسته. اینا میگن سیری. هی نور حق جلوه میکنه، متذکرت میکنه که آقا این منیتته بذار کنار، قهر نباشی تو ماه رمضان با کسی، نمیدونم عصبانی نباشی که یه کسی بی محلیت کرد میذاری کنار، میگه چش میریم آقا ببخشی، ما کسی نیستیم که از حال شما به ما یختم قر زدی، خودی نداری. دوباره حضرت رب العالمین نه انگار زمینه هست که بیشتر بیاد، میگه آخه تو خودت هم میدیدی، نمازت هم میدیدی، برای آینده نقشه کشیدی، دست ما ندادی. خب دوباره میذاری کنار. این سلوک رو میگن وجودیست. اینا را تو این پاراگراف آخر صفحه 218 خودتون دقیق بخونین، بحثم بکنین، من کلیاتش میگم که بحث بره جلو. سلوک وجودیست یعنی چه؟ یعنی مثل نور است. هی هرچه شما آماده تر بشید وجوددون در حضور حق شدیدتر میشه، نه علمدون نسبت به حق بیشتر بشه. این که به درد نمیخوره که، بحث حضور است. حضور است. اینجا گفتن بمیرید موتو قبل ان تموتو، یعنی نظام انا الیه راجعونی را محقق کنی، هی رجوع بیشتر در حضور بیشتر. خب وقتی اینجور شد به لطف و کرم حضرت رب العالمین سلوک شدیدتر میشه، چون سلوک وجودیست، وجود شدت و ضعف برمیداره، علم حصولی که شدت و ضعف برمیداره. شما 100 تا صندلی داشته باشید، ببخشید علم به 100 تا صندلی داشته باشید بیشتر شدیدید، عالم ترید، وجودتون درجهش بیشتره، یا علم به 1000 تا صندلی داشته باشید فرق نمی کنه. شما علم به 1,000,000 صندلی هم داشته باشید درجه وجودتون هیچ فرق نمی کنه. اما اونس و حضرت رب العالمین هرچه شما نظر به حضرت حق بکنید زمینه حجاب ها برطرف بشه، منیت که اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، این منیت هی نف بشه، وجود شدیدتر میشه، حضور شدیدتر میشه. شرطش انس است. ببینید یک قطره آب رو باش انس داشته باشین بیشتر از این است که به 1,000 تا سطل آب علم داشته باشین. خب علم حصولی به 1,000 تا سطل آب یک قطره شما رو تر نمی کنه. بحثش شده از قبلا. اون چه که ما تأکیدمونه همینه که این دوتا رو از هم تفکیک کنی. تو این صفحه 218 و 219 سعی شده است همینا بگه. اون سطر اول قسمت دومش خونه میگه که اینجور میخونم، چون وارد عالمی نشده که در آن عالم شدت و ضعف مطرح باشه. وقتی ما فقط علم به این چیزا داشته باشیم، علم به عالم غیب داشته باشیم، باید انس شروع بشه. کسی که دانا به صد عدد سطح آب باشد و کسی که دانا به هیچ سطل آبی نیست، هر دو از نظر عدم تماس با رطوبت و تری مساویند و هر دو هیچ بهره ای از تری و رطوبت ندارند، چون راه ارتباط با تری این نیست که از آن مطلع شدیم. حرفم اینجاست. این جناب حافظ خیلی زیبا این قسمت را هی به ما میگه، میگه آخه آدم ها دو جوره. من یه غزل بسیار زیبایی رو میخواستم براتون بخونم، دم طول میکشید، مطلعش را میخونم، ببینید چقدر حرف با ما میزنید و چه تذکر خوبی میده. میگه آقا آخه شراب رو، شراب انس با حق رو میشه نادیده گرفت و همینطور با اطلاع از این چیزا خودمونا راضی کنیم؟ مطلعش نیست. منو انکار شراب، میگه بگم چیزی نیست شراب انس با حق، منو انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد، اینقدر عقل دارم که انس با حق را با علم با حق یکی نگیرم. منو انکار شراب، بگم چیزی نیست، بگم اون کسی که آیت الله بهجت ها که در این همه شب و روز در حضور حق خودشونو سعی کردن نگه دارن تا حجاب بین خودشونو پروردگارشون بره، اقام چیزی نیست، با مثلا اون مهندس که مثلا نماز شخونده از دوتا مساوی هم. خب اینطور نیست، اون مهندس کار خودش کرده است، این مسیر مسیر دیگه است، انکار شراب است. برای همین شعر خودش رو میخونیم ببینیم، همین صفحه 209 همون اول حافظ، الا الا یا ایها الساق، ببینید دیگه رفت رو ساقی، چون ساقیه که با جلوات نور خودش شراب انس میده. ادر کأسه، این کاسه محبت به خودت را در شرایط در شرایط انس ادر بگردان و ناول ها، ما را تنها نگذار، ما را سیراب کن از این شراب انس خودت. چه عشقا، میدونیم میدونیم چه عشق آسان بود اول میخوالمون کاری ندارید که میریم نمازمون رو شروع میکنیم به خوندن، شروع میکنیم که خدا خدا گفتن، بعد میبینیم اومدیم میگیم خدا خدا الله اکبر، خودمون اومدیم وسط، نمیدونم خب افطار چی بخوری، نمیدونم الان مثلا فردا مثلا چه کاسبی بکنی. میگه میدونم اول فکر میکردم چیزی نیست، خدای حالا میدونم چیزی هست، باید دستم رو بگیری. چه عشق آسان نمود اول، عشق یعنی همون راه انس با حق. اول آدم میگه چیزی، بعد میگه نه، میگه گفت که تو شیخ و سری پیش رو و راه بری، میگه گفتم خب شیخ نیستم، گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گفتم خب دیگه نیستم زیرکی، خب باهوشی بد جنسی، میگه نه اینا به درد نمیخوره، باید که اکثر و اهل الجنه البول ها. بعد اینا معنی کردن بول ها تو فارسی میگن یعنی ابله، نه یعنی آدمای صاف و ساده ای که از این بد جنسی ها ندارن و فقط متوجه شدن خدا حق است. این صاف و سادگی ها زنده باد، این صاف و ساده به پیامبر تهمت میزدن، گفتن اوزونه، اوزون یعنی صاف و ساده است. خب قرآن میگه خب این خوبه یا بده این نو صاف و سادگی؟ دروغ میگن صاف و سادگی به معنایی که کلا کسی سن، نه اینجوری نیست، کلا سر پیامبر بشه، عقل کل است وجود مقدس نبی. این بدجنسی های اهل دنیا رو نداره که آقا حواسش جمع است که یه ریال ضرر نکنه تو دنیا، خب این که نمیشه. منظور ارزم اینه که این فضا رو داشته باشید. من نمیخونم هیچ کدوم از این بحثا را، چون فضای بحث رو خودتون دنبال کنید. در صفحه 221 یک جمله بسیار قیمتی از امیرالمومنین هست، ان شاء الله کمک میکنه که بحث به سر و سامان برسه. حضرت میفرمان که لا، چون بحثمون رو گم نکنه، عذر میخوام، بحث این بود که ما برای رجوع به حق باید در فرهنگ اهل البیت فقط حرکت، فقطش هم از خود قرآن در آوردم، لا یمسهو الا، لا و الا فقط میاره. خب فرهنگ اهل البیت فرهنگ رجوع به وجود حق است، نه علم و فکر نسبت به حق، قلبن قلب مطهری که در مقام انس با حق و انس با قرآن است. این فرهنگ. و بعد گفتیم که طهارت اهل البیت یک طهارت تکوینی است و حقیقتشون عین طهارت است. مقامشون مقام اوحینا الیهم فعل الخیرات است و جعلناهم ائمه، خدا اونها را ائمه قرار داد، ائمه جمع امام است. خصوصیاتشون چیه؟ اینها یهدی چی؟ یادم رفت آیه میفرماد به امر خدا هدایت میکنه، به امر خدا، امر گفتیم مقام کن فیکون است دیگه. میفرم آهینا الیهم فعل خیرات و فعل خیرات، نه بهشون میگم کار خوب بکنه، کار خوب کردن فعلشونه، وحی خدا فعل اونها میشه. میفرماد یه همچین مقامی هم. خب حالا با این تذکرات میخوام بخونم این جمله را. میفرماد امیرالمومنین میفرماد لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. ببینید چاره ای ندارن جز این حقیقت رو بگن. میگن احدی از این مردم، از سلمان بگیر ابوذر بگیر و غیر از مسلمان ها، هیچ کسی رو نباید با اینا مقایسه کنی. اونا طهارتشون تشریعی است، یعنی نماز میخونن، شب زنده داری میکنن تا به خوب پاکی برسن. اینها پاکن، نماز میخونن، شب زنده داری میکنن تا پاکی و طهارتشون رو حفظ کنن. اونها به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن استغفار و عبادت ما لرفع است، که رفع کنیم گناهانا. استغفار و عبادت اهل البیت لدفع است، که نیاید گناه. یک عمر در طهارت و عصمت. اینا دو جو لا یقاس به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین من هذه الامه احدون، احدی نی. ولا ببینید این جمله دومیشه نگاه کنید، ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، و هیچ کدوم از اونا که خود این اهل البیت نعمتشون دادن مثل سلمان ابوذر، اینا مساوی نیستن با اهل البیت. لا یسوا، هرچند اینا خیلی مقامشون بالاست، از نور اهل البیت گرفتن. عمدن این دومیش آورده است که عجب، پس سلمان با این همه خوبی، با این همه پاکی نمیشه مقایسه کرد؟ ابدا نمیشه مقایسه کرد. اینا رو باید جدی بگیرید. من قصه میخورم بر بعضی این سخنرانا که مثلا میخوان بگن که ائمه انسانهای بزرگن، نه بزرگتر از انسان. بی خود میگن، نفهمیدن حرفا، این خود برا خونده بودن، اینه نمیگفتن. نه، انسانهای بزرگ به معنی اینکه مثل سلمان ابوذر باشن، نه، اینا اصلا یه فوق انسانیتی دارن. همینطور که عرض کردیم طهارت تکوین، حالا یه دیمون که بگه آقا اینا نمیدونم ولایت بازی، خب به من چه؟ شما جرأت نمیکنی وارد یک معانی عالیه و معارف عالیه بشی، اون تواصدی یا انکار میکنی. همین هم عجیبه. حضرت یه جا میفرمان در اون روایت حقیقت نوری، میگن یه نوع کفر است انکار مقام ما. میفرمان کفر و شرک است هر دو. حالا مطلب رو نگاه کنید، هم اساس و دین، معنی شمالن این، اینا اساس دینن و اماد و یقین، اینا ستونهای یقینن. یعنی چه؟ چطوره هر چه تری بخند باید از آب بگیرید، هر چه دینی بخواین از اساسش باید بگی، اونا عین دینه. هر چه یقین بخواین باید از عین یقین بگیری. یفی الغالی الیهم یفی الغالی و بهم یلحق التالی. اون که تون رفت است بدبخت شد است باید برگرده، اون که کند رفت است عقب افتاد است باید برسته. اینا رو روش بعدن فکر کن. اینا به حمد الله در جای دیگه ما طولانی بحث کرده به لطف الهی. میخوام عرض کنم که وقتی که مقام شد، اگه کسی بخواد جلو بزنه، این جلو زدن رو خیلی بعدن روش فکر کنی. این تعادل محض و حکمت محض باعث میشه که تمام جوان به عالم غیب بر قلبتون گشوده بشه. این یه چیز دیگه. برای همین عرض کردم ما در علمای معاصر این 700-800 ساله اخیر احدی را به قیاس حضرت امام رضوان الله تعالی نمیدونیم. به همین جهت اون جامعیت حضرت امام به جامعیت اهل بیت است. این فرق میکنه با یک کسی که ممکنه صد برابر حضرت صادق نماز شب مثلا بخونه. سفیان ثوری اومده به حضرت صادق ایراد میگه که آقا شما چرا مثل جددون نیستین، لباس ترا تمیز و جیگوله میپوشین و اینا. خب این بدبخت شد نتونست که جای خودش در امام پیدا کنه، خواست جلوتر بره. ولهم خصا، این جمله رو دیگه بخونید دیگه، خدا انشالله کمکتون کنه. ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. میفرماد در این و برای این خانواده هست حق ولایت، یعنی فقط اینها اگر فرمان بدن بر جان شما، جان شما در صفا و کمال و تعادل قرار میگه. ولایت و حاکمیت خدا از طریق اینا بر شما باید جاری بشه و بعد وصایت و وراثت پیغمبر هم در این خانواده هست. خداوند به حقیقت این خانواده عالی ترین شرایط را برای روزداری ما که منجر به مقام جامعیت شب قدر بگردد فراهم بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.